شگرفی هستیم. حوادث طوفان‌گونه ای که هر کدامشان میتواند یک کشور را به نیستی و تباهی بکشاند. جمهوری اسلامی ایران در مقابل این تندبادهای سنگین بارها و بارها ایستاد و نه تنها کمر خم نکرد، بلکه با اقتدار راه خود را به سمت قله ادامه داده است. اما این اقتدار و صلابت به سبب چیست؟ چرا بسیاری از کشورهای جهان در مقابل این دست رخدادها توان مقابله ندارند، اما ایران جان ما در مواجهه با انواع هجمه ها سربلند و سرافراز می شود؟ بله، درست حد زدید. دلیل این صلابت و پایداری وجود حکیم فرزانه ایست که سکان این انقلاب عظیم اسلامی را در دست دارد. او رهبر مقتدر ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد.
خرداد سال 1368 خورشیدی بود که مجلس خبرگان رهبری پس از رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه با رأی قاطع حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت الله خدمت امام بودیم. ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه. اما فرمودن چرا نداریم؟ آقای خامنه‌ای،
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی‌کنید.
و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید.
حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید. ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواهی حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم.
تیپ امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
رسیدم با تیپ خوشحال کردیم بارو.
من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه های سپاه ساخته بودن، رفتم اونجا دیدم این بچه ها در فاصله شاید یک کیلومتر اون طرف تر درشت روی کوه یه جایی نوشتن شما میتوانید و نشون دادن که میتوانن. اصلا شما ها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب اصلا خواب و خیال بود. اصلا تصور این که بشه که این کار رو ایرانی ها بکنن اصلا به ذهن کسی نمیگذاشت. حالا صد یه نمونه کوچیکشه.
با شوقی که تو جوانای دانشجوهای ما مستعد به ما ایجاد شده، ما نمیدونیم جلوی موج چجوری وایس.
کامل موتور هواپیما رو کاملا دیس اسمبل میکنیم، اوورهالش کردیم، بازسازیش کردیم و به این صورت درش آوردیم.
وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته.
ما توی پژوهشگاه رویان بخش عمده فعالیتمون عدسه ها بر پایه درمان ناباروری هست.
هنوز اون حالت رعب و هیبت دروغین مستکبرین هنوز در دل خیلی ها وجود داره. یعنی اینی که یه روزی یه نفر میگفتش که ما فقط لوله هنگ میتوانیم درست کنیم و چیز دیگه نمیتونیم درست کنیم که حرف معروف رزماراست، این هنوز اون روحیه در بعضی وجود داره.
وظیفه همه ما و همه شما و همه کسانی که دستن در کار امور مردم هستند از دولت و از همه این وضع را پیدا بکنند که خودشون را خدمتگزار بدانند، مردم احساس کنند که اینها به نفع اونها عمل میکنند.
امروز به حمدالله دستگاه دولت خودش رو خدمتگزار شما به حساب میاره و هست.
این نور مثل این بچه ها رو اذیت میکنه. هر چی ممکنه کمتر از این رسو
بده. با مردم گرم بگیریم، به میان مردم بریم، ما جزء مردمیم، بین مردمیم، خیلی از این مردم از ما بالاتر هم هستن. کسانی رو انتخاب کنید که روحیه خدمت داشت، بخواد خدمت کن، عاشق خدمت.
اینی که از نقطه بالا کسی از موضع بالا نگاه کنه به آحاد مردم، این غلط.
با این ولی یه نعمتهای خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشه.
هم دشمن رو باید شناخت، هم شیوه های دشمنی رو بدانن که دشمن هدفش، حالا میگن گاهی توی رادیوها و توی تشکیلاتشون که ما هدفمون شخص فلانیست، علی خامنه‌ای مثلا، هدفشون نظام اسلامیست. اگر با فلان زیدی، با فلان امری، با فلان دستگاهی دشمنی میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن که این مثلا سینه سفر کرده ایستاده، باید پس بزنند او رو.
آینده نگری امام خامنه ای در نگاه عمیق به توانمند سازی نظامی ایران. سردار شهید امیر علی حاجی زاده.
در حوزه تسلیحاتی هم حضرت آقا در واقع تو این سالهای بعد از جنگ ترغیب کردن به خودکفایی، به بومی سازی، به روی پای خود ایستادن. خب نقش مدیریت مقام معظم رهبری در این حوزه خیلی واقعا دقیق بوده و اثرش اثر بی‌بدیلی بوده. بعد تو بعضی از جاها ما می‌بینیم که مثلا تصمیماتی که ایشون می‌گیرن، ورودی که می‌کنن، مسیر شاید بگم تاریخ نظامی ما رو تغییر میدن. ریل گذاری که می‌کنن این خیلی تاثیر بود. مثلا سال 63 تعداد محدودی به ما موشک دادن. خب نظام اومد تصمیم گرفت که از این تعداد محدود دو فروندشو بذارم برای مهندسی معکوس تولید. ما درسته مثلا 30 فروند موشک از لیبی گرفتیم که دو فروندشو گذاشتیم برای ساخت و تولید، ولی این طی 2 سال اتفاق افتاد. یعنی هیچ موقع موجودی ما از 7-8 فروند تجاوز نمی‌کرد. یعنی میومد خب جنگ بود، درگیر بودیم، می‌زدیم. حالا شما از 7-8 فروند موشک رو دو تاشو جدا کنی بعد داری ببری برای مهندسی معکوس، این تصمیم سختی. در اوایل دهه 70 مثلا سال 1991 فروپاشی شوروی اون روز، خب به یک باره وضعیت پیش اومد که پیشنهادات خیلی خوبی شد به ایران. یعنی وضعیت اقتصادی شوروی به هم ریخته بود، متلاشی شده بود، فروپاشی اتفاق افتاده بود و این کشورهایی که در واقع بعد فروپاشی به وجود اومده بودن مشکل مالی داشتن، اومدن گفتن که ما موشک به شما میفروشیم، سکوی پرتاب میفروشیم. ما موشکی که از کره شمالی حدود 2.5 میلیون دلار اون روز میخریدیم، 2.5 میلیون دلار، اینا گفتن قدونی 10,000 دلار بهتون میدیم. سکویی که سکوی پرتابی که مثلا حدود مثلا 2.5-3 میلیون دلار شاید اون روز ما مثلا از خریداری میکردیم، اونم کره‌ای کیفیتش اصلا با روسا اصلا قابل مقایسه نبود. مال روسا خیلی کیفیتش بالا بود. مثلا با 100,000 دلار گفتن بهتون میدیم. خب تقریبا در نیروهای مسلح، در مجموعه موشکی، در مجموعه نیروی هوایی هیچ کس نه تنها با این خرید مخالفت نکرد، بلکه همه میگفتن آقا عالیه، یه شرط اوکازیون سری برید بخرید. تو جمهوری اسلامی یک نفر مخالفت کرد، اونم حضرت آقا. خیلی از مسئولین حتی اومدن ورود کردن و گفتند که بریم مثلا آقا رو توجیه بکنیم، حضرت آقا رو قانع بکنیم. آقا محکم مخالفت کرد، مخالفت کردن، مخالفت کردن تا جایی که آقا عصبانی شد، گفت برای چی دنبال این موضوع هستید؟ چرا پیگیری میکنید؟ کسی پیگیری نکنه موضوع رو، برید. چرا؟ چون ما از سال 63 شروع کرده بودیم به ساخت موشک. مثلا شما حساب کنید سال 70 69 70 71 داشت یواش یواش این کار به بار می نشست، داشت نتیجه میداد. حالا اون روزایی که داشت نتیجه میداد، ما یک باره می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ بریم یه تعداد موشک آماده بخریم بیاریم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد کار متوقف میشد. حضرت آقا بخاطر اینکه این کار متوقف نشه گفت اون خرید ممنوع. اون روز خود ما ها متوجه نبودیم که مثلا این تدبیر چقدر اثرگذاره و اگر اون روز ما انتخاب مسیرمون درست نبود و تعیین مسیرمون توسط آقا، مطمئن باشید در رسیدن به موشک‌های زمین به زمین، موشک‌های دوربردتر، دیگه کم کم یا این مسیر که اصلا طی نمی‌شد یا مثلا خیلی عقب افتادگی زیاد می‌شد. خب این خیلی تعیین کننده بود.
هوشمندی و شجاعت رهبر عزیز و مقتدرمان به هنگام تهدیدهای دشمنان. حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی، امام جمعه محترم کاشان.
هم از نیروهای مسلح و سپاه و بچه های هوافضامون ممنون هستیم و هم از شخص رهبر معظم انقلاب. یادمون نره دوست داشتن ما از اسلحه‌مون غافل بشیم. در همین کشور گفته بودن زمان زمان موشک نیست، زمان علم و ماهواره است. این رهبر معظم بود که به ما اقتدار داد. ثانیاً از رهبر معظم ممنونیم برای اعمال این اراده. ممکن آدم موشک داشته باشه، پهباد داشته باشه، اما جرأت استفادهش علیه آمریکا و اسرائیل رو نداشته باشه. رهبر مقتدر ما با تأسی به امیرالمؤمنین جد بزرگوارش این اراده را داشت. ما دعا میکنیم از همین مصلای بقیت الله، خدایا رهبر عزیزمان را در پناه خودت حفظ بفرما.
اینا نوکر لازم دارن. جمهوری اسلامی عزت خود رو به رخ اینها کشیده، اینا نمیتونن تحمل کنن. اینا میخوان حکامی وجود داشته باشن که پولشون رو بگیرن، امکاناتشون رو ازش استفاده کنن، دستور اونها رو اطاعت بکنن، هر وقتم که اونا میل داشتن اینا عوض بشن. مثل اینکه یک روزی انگلیسا همین نقش رو در منطقه داشتن، یه روز رضا خان رو آوردن، یه روزم رضا خان رو مایل بودن به دلایلی ببرن و بردن و پسرش رو سر جاش گذاشتن. اینا این رو میخوان که باید این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. باید داره. اینا میخوان به جمهوری اسلامی هم باید بگن. خب چون نمیتونن، دشمنن، میخوان برش داره. دعوا اینه.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در دولت اصلاحات و مخالف کنونی جمهوری اسلامی.
راحت خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای رو میشناسم، به عنوان منتقد ایشون اقرار میکنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشون و خاندانش نمیشود پیدا کرد.
امید دانا، فعال اپوزیسیون و از فرماندهان میدانی جنبش سبز.
خیلی بی‌نظیره. ببینید ما در تاریخمون کمتر سیاست مداری رو داشتیم، کمتر رهبری رو داشتیم که در برابر خارجی با اقتدار بشینه و در برابر مردم خودش انقدر متواضع و تسلیم شده بشینه.
این حوزه هایی که من عرض کردم، آقای خامنه‌ای یک فردی در کل کره زمین نسبت به رهبران دیگه متمایز میشه و قابل احترام، قابل افتخار هستنش. خیلی سخته، سالها بعد بگذره یک رهبری در سطح ایشون با معیارهای ایشون رو کشور ما بتونه بهمون هدیه بده.
مهدی خلجی، فعال اپوزیسیون.
آقای خامنه‌ای شخصا زندگیش زاهدانه است، یعنی در یک زندگی خیلی لوکسی نداره آقای خامنه‌ای، یعنی شیبه که زندگی میکنه، جایی که زندگی میکنه، بچه‌هاش که زندگی میکنن.
حجت الاسلام سید محمد حسین راجی، کارشناس فرهنگی مذهبی.
آیا ما واقعا در رابطه با رهبری شناخت دقیقی داریم؟ آیا جوانها و نوجوانهای ما شناخت درستی دارند؟ رهبری در ابعاد مختلف تخصص بالایی داره. کسی که در بحث شعر، آیه ضروری نصرآباد، وقتی جلوی او شعر میخونه، یه نسبت و یه نکره رو ایشون در قافیه خودش یه صورت خاصی بیان میکنه، بلافاصله رهبری او رو تذکر میده.
انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود.
خوبی بود، بله.
چقدر انتخاب خوبی بود. ما گفتم خوبی بود.
گفتم بله و سریع ادامه دادم که آبرو نره دیگه. این میگفتم که اگه مکس کنم میشه مجبور توضیح بده در مورد این که ایه با اون یه نیست.
کسی که آیه حداد عادل میفرمودن همچنان بعد از گذشت بیش از 30 سال سخنرانی او در کنگره حافظ نطق ادبی برگزیده سازمان ملل.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
کسی که وقتی بحث قرآن مطرح میشه چنان تخصصی در اختلاف قرائت ها داره که حیرت آوره. او از اختلاف قرائت ها صحبت میکنه و بعد دو تا نمونه بیان میکنه. یکیش نمونه مصطفی اسماعیل.
اول همینو میخونه، قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك، انا آتیك به. قرائت ورش یعنی تکرار مطلب به صورت قرائت ورش. چرا؟ برای خاطری که قرائت ورش در اینجا اون غرور این عفریت رو بیشتر نشون میده.
یکی هم بحث عبدالباسطه که در سوره یوسف بیان میکنه این جریان رو،
که هم تو پشتر هم تکرار میکنه، یعنی منتظر نمیمونه که آیه رو تمام کنه بعد تکرار کنه. فقالت هی تلک، فقالت هی تلک، فقالت هی تلک، هم تو هی تکرار میکنه. این میخواد اهمیت موقعیت رو نشان بده.
کسی که در بحث زبان چه عربیش چه فارسیش تسلط حیرت آوری داره، مترجم داره صحبت او رو به عربی ترجمه میکنه و از عربی به فارسی بیان میکنه، او به مترجم ایراد میگیره.
بالعمل
بالعمل بالرجاء
بالرجاء
والابدان.
هذه الخلافات التاريخيه والخلافات
الطائفي.
کسی که در بحث زبان فارسی مقید از کلمات لاتین استفاده نکنه، حتی اگر کلمه ای رو فرهنگستان براش معادل فارسی بیان نمیکنه، او کلمه فارسیش رو بیان میکنه. مثلا ویترین رو که فرهنگستان معادل فارسی براش نداره او ترجمه میکنه.
اینا ویترین نظامه، به تعبیر او جعبه آینه نظامه.
کسی که وقتی قدرت و اقتدارش مطرح میشه به قدر ایران رو قدرتمند کرده که العین الاخباریه یه گزارشی رو منتشر میکنه و هشدار میده به کشورهای عربی که خامنه ای کوروش کبیر است. همونطور که کوروش امپراتوری پارس رو گسترش داد، او هم داره این کار رو انجام میده. یا وقتی از مسعود بهنود سوال میکنند به نظر شما 100 سال آینده مردم ایران دوست دارن در رابطه با چه شخصیتی بیشتر بدونن؟
حالا فکر میکنین 100 سال دیگه که برگردیم به این روزها نگاه بکنیم، ایرانیان اون موقع دوست دارن که در مورد کی بیشتر بدونن؟
به نظرم میرسه در اون زمان آقای خامنه‌ای.
کسی که خاویر پرز دو کویار دبیر کل وقت سازمان ملل بعد از دیدار با او میگه من دانشمندان و اندیشمندان بسیاری رو دیدم.
در این مدت شخصیت‌های سیاسی و رئیس جمهورهای بسیاری را دیدم، اما تا کنون شخصیتی به سیاست مداری و هوشمندی او ندیدم.
کسی که کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل بعد از دیدار با او میگه مطالبی که این شخص در رابطه با غنا و در رابطه با آفریقا میدونست، منی که اونجا به دنیا آمدم چنین چیزهایی رو نمیدونستم. من در رابطه با اشخاص مختلفی مطالعه کردم، اما بعد از دیدار با او همه رو فراموش کرد. کسی که اخلاقش به قدری خوب هست که همسلولی او که یک ضد انقلابی هست هوشنگ اسدی ازش میپرسند رهبری رو چجوری دیدی؟
چجور آدمی آقای خانم؟
همون دیگه کتاب نوشتم ما.
در بحث فیلم و سینما آقای مجید مجیدی میگه رهبری یه چیزایی رو میدونه در این حوزه که ماها نمیدونیم.
حالا من با اینکه خودم سینمایی و سینما رو دنبال میکردم همچین اطلاعات دقیق اینجوری رو نداشتم.
کسی که هوشش به قدری هست که مهرنگیز کار میگه
حتی ممکنه مخالفه این رژیم هم باشن، ولی مطالعاً ایشون بسیار آدم باهوشیه.
سطح مطالعهش حیرت آوره. موقعی که مترجم کتاب خانواده تیبو رفت پیش ایشون،
بولحسن نجفی یه بار آمدن پیش ما با یه جمعی، من گفتم که شما همون آقای نجفی هستید که خانواده تیبو رو ترجمه کردید. از اینکه من اسم اینو بلدم تعجب کرد. گفتم که خیلی خوبه، متای نقدی کردم. گفت شما خوندید این کتابو؟ گفتم بله.
کسی که نوریزاده میگه او همون نون و پنیر معمولی رو میخوره.
آقای خامنه‌ای شخصا یه زندگی درویشی داره، یه نون و پنیری میخوره، یه کته‌ایو، خیلی هم ساده زندگی میکنه.
کسی که عبادت او یک کمونیست رو مثل هوشنگ اسدی رو مجذوب میکنه،
کنار پنجره میشه دو صدای بلند نماز میخونه و زار زار گریه میکنه. و من واقعا با اینکه هیچ فرد مذهبی نبودم، یادم میاد که اون لحظات احساسی میکردم که واقعا یک فردی داره با تمام وجودش با خدا نیاز میکنه و احساس رو خود.
کسی که مورد احترام بزرگان هست، علامه حسن‌زاده میفرمود گوشتون به فرمان او باشه، چون او گوشش به فرمان حضرت خاتم الانبیاست.
ایشون هم روحانی هست، ایشون هم رهبر الهی هست، گوش شما باید به فرمان رهبر باشه، چون گوش ایشون به فرمان حضرت خاتم انبیا.
کسی که فرزند آیت الله بهجت میفرمودن پدرم میفرمود بر خودم عهد بستم که مراقبت تام از ایشون داشته باشم.
آقام به ایشون علاقه خاصی داشت، از این جهت که برای خودش یک وظیفه‌ای داشت که مراقبت تام از ایشون بکنه.
کسی که آیت الله فاطمی‌نیا میفرمودن امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه.
اینقدر بدون در محضر خدا میگم امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه.
و کسی که حاج قاسم سلیمانی میفرمود والله
والله والله از مهمترین شؤون آقابت خیلی رابطه تطبیق دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سمکان قلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
رهبری در مواجهه با پیشنهادهای فریبکارانه مذاکره آمریکایی‌ها.
مذاکره برای اونا راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید،
برای طرح توقعات جدید.
مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح می‌کنن. مشکل بیش از اونچه که امروز هست خواهد. با یکنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. اگر هدف از مذاکره رفع تحریم،
مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد.
یعنی تحریم ها رو برنه گره تحریم ها رو کوردر خواهد، فشار رو افزایش خواهد داد. در مذاکره باید انسان مطمئن باشه طرف مقابل به اونچه که متعهد شد عمل خواهد کرد. وقتی میدونیم عمل نمیکنه چه مذاکره؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره فریب افکنه.
کندالیزا رایس وزیر سابق امور خارجه آمریکا و مشاور ارشد جورج بوش گفته رهبر ایران میتواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند با یک سخنرانی یک ساعته خنسا کند. اما دلایل این همه اقتدار و صلابت رهبر معظم در چیست؟
در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن رو وادار و عقب نشینی کنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود. جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
دست پر ما میدونی چیه؟ مردم ما، رهبری ما.
آمریکا هم در این مدت، یعنی از سال 57 تا امروز، هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملت ایران انجام داد.
تحریک و پشتیبانی گرگ خونخواری مثل صدام حسین، حملات مستقیم مثل حمله هواپیمای مسافربری، بعد هم تحریم‌های همه جانبه، تا ترورهای هدفمند.
البته ما هم از این طرف بیکار نبودیم، ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم.
این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد.
با دعا برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معزز و معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
انقلاب از تو سر فراخ، محرم راه، گل بهار به راه، دستای ما به دست تو، دستای تو به دست پاک خدا. سرباز رهبری هستیم، اونو تقدیم میکنیم در پای انقلاب، جون و دل و تسلیم میکنیم، هم صدا با تو هم سفریم، تا سحر جلوگر صبح یقین، تو با مایی و ما با تو، این گرم دل مومن اصحاب امین، کوش شیطان کرد صدای روشن ما، صدای سبز علیست، چشم بد دور چشمای ما، از عنایت روشن به نور ولیست، داغ شهادتی شقایق کوه و کمری، خون حماسه‌ای سپیده سرخ سحری، داغ شهادتی شقایق کوه و کمری، خون حماسه‌ای سپیده سرخ سحری.
هشت و 57 دقیقه است. اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیو گفتگو داره تقدیمتون میشه. در آستانه شروع دهه مبارک فجر هستیم دیگه، الان فردا شروع میشه دیگه، 12 بهمن ماه هست و امسال دهه فجرش با دهه فجر سالهای پیش یه فرق اساسی میکنه و اونم اینه که ملت عزیز و شریف و بزرگ ایران از دو مقطع و نقطه عطف تاریخی خیلی بزرگ و عجیب غریب سربلند بیرون اومدن، هم جنگ 12 روزه که ما درگیرش بودیم و هم اختشاشات و بی‌نظمی هایی که همین چند وقت اخیر کشور عزیزمون درگیرش شد و در نهایت در هر دو مورد مردم ما سربلند بیرون اومدن.
آغاز جشن های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن‌های نیمه شعبان